در واقع به عنوان یک میانبر خطرناک،
یعنی هر فردی توی زندگیش مطمئنن بحث کمردرد رو به انواع
مختلف ممکنه برای تک تک ما اتفاق بیفته.
50% از جمعیت کشورمون دچار چاقی هستن.
نسخه ورزشی
کاری از گروه علوم ورزشی رادیو ورزش.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم ها آقایان، مردم ایران، سلام به شما، خوش آمدید به رادیو ورزش. شنونده برنامه نسخه ورزشی هستید. هر جای ایران در هر زمان که این برنامه رو میشنوید براتون بهترین ها رو آرزو دارم و آرزوی صحت و سلامت. دعوتتون میکنم همراهی بفرمایید با برنامه دیگه از مجموعه برنامه نسخه ورزشی. در خدمت آقای دکتر کامیار عرب ورامینی خواهیم بود، متخصص ارتوپدی و عضو محترم کمیته درمان فدراسیون پزشکی ورزشی کشورمون. آقای دکتر عرب سلام به شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به نسخه ورزشی.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم که با ما همراه شدین. موافق باشیم بریم و صدای هموطنمون رو بشنویم، در ادامه نسخه ورزشی شما رو براشون داشته باشیم.
پذیرش. به نام خدا، سلام و روز بخیر به همه شما شنوندگان نازنین. با برنامه نسخه ورزشی در کنار شما هستم از رادیو ورزش و در کنار یکی از آقایون بزرگواری که از کارشناس سوال دارن. دوباره سلام و درود خدمت شما.
با درود و سلام و خدمتتون عرض میشه که روزتون بخیر باشه.
متشکرم. جناب چند سالتونه؟ قدتون، وزنتون؟
من 54 سالمه، قدم 174 تا و وزنم هم 74 تاست.
خب تقریبا میشه گفت که وزن و قدتون با هم دیگه تناسب داره.
بله بله تقریبا.
ورزش میکنی؟
هر روز. بله ورزش میکنم، غیر از روزهای تعطیل هر روز ورزش رو انجام.
دیابت، فشار خون، چربی؟
خوشبختانه اینا رو ندارم.
خدا رو شکر. و بیماری خاصی نداری؟
من بیماری خاصی ندارم، اما سوال داشتم از کارشناستون.
بفرمایید.
از این که من همسرم گردنش درد میکنه و متاسفانه انگشت های دستش هم حتی به سر شدن و اینا رسیده، اونا درد میکنه. خواستم بدونم که چه کاری باید انجام بده، چی کار باید بکنه که میتونه مثلا با ورزش کردن وضعیتش خوب بشه. چه جوری دکترها به قول من بعضیشون بهش میگن که باید عمل کنی، بعضی میگن عمل نکنی. علتو
نگفتن چیه؟ نوع بیماری؟
گفتن از توی گردن به قول معروف چی میگن مشکل ایجاد شده اونا.
گزگز داره، درد داره، تورم، التهاب،
درد داره اونا. به قول من دستات گزگز میکنه، درد داره اونا. خواستم ببینم باید چی کار بکنه.
چه زمانی از روز؟
هر همیشه داره تقریبا. همیشه.
خب پس فقط مخصوص صبح نیست؟
نه مخصوص صبح نیست، همیشه داره. این تنگی کانال توی دست‌ها و اینا رو همه رو داره.
بله چشم، حتما مطرح می‌کنی. می‌خواد بدونی با توجه به این علائمی که گفتید در همسرتون آیا با نوع خاصی از ورزش برطرف میشه؟ بله. یا حتما باید به عمل جراحی سپرد درمان شد.
بله دقیقاً همینو می‌خواد.
خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدار.
محبت کردید، ممنون. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
نسخه پزشکی.
آقای دکتر عرب گرامی، ابتدا بفرمایید که چه میشه که اینقدر شایع هست، میشنویم که سر شدن انگشتان دست، دلیل چی هست که شاهدش هستیم و خیلی رخ میده و مشخصه برای این هموطنمون که برای همسرشون به دنبال یک نسخه و چاره بودند هم در ادامه فرمایش داشته باشید.
بله، با عرض سلام خدمت این هموطن عزیزمون، خدمت شما عرض بکنم که سر شدن انگشتای دست دو تا علت داره. یا به علت تنگی کانال مچ دسته یا مشکلات گردن. در بعضی از موارد هر دوتا هم با هم وجود داره، یعنی هم تنگی کانال مچ دست هم سر شدن، که عامل سر شدن از گردن. که این تشخیصش خیلی هم سخت نیست، خود بیمارم میتونه اینو متوجه بشه. معمولا کسانی که سر شدن انگشتان دستو دارن، علتش در مچ دست باشه با فعالیت و طی اوقات پایانی روز بیشتر میشه و حتی شبها بیقرارترشون میکنه، خواب رفتگیشون رو بیشتر میکنه، از خواب بلندشون میکنه. اگر علت فقط صرفا گردن باشه، این دردها رو در تمام روز تجربه میکنن با فعالیت بدون فعالیت. من یه مثالی به شما بزنم در مورد موضوع عصب. ما فرض میکنیم که یک رودخونهی به یک باغی آب میده. اگر ما این سنگی که وسط رودخونه افتاده و میزان آبرسانی به باغ رو کم کرده باشه، زود تشخیص بدیم قبل از اینکه این درختای انتهایی باغ خوش شده باشن، این سنگ و این عامل ایجاد کننده رو برطرف بکنیم، اون درخت ها دوباره جوونه میزنن، دوباره برگ میدن. ولی اگر درختی به دنبال کم آبی خوش بشه، شما هر چقدر نه پای این درخت باز بکنید، دیگه این درخت بر نمیگرده. برای همین تنگی های عصبی که خصوصا تو مچ دست در فعالان، در کارمندان، تاری کسانی که با دست کار میکنن، یا در خانمای خانه‌دار به علت مختلف، یکی از علت چاقی، یکی از علت دیابت، یکی از علت فعالیت روزانه زیاد، شستشو، این عوامل متفاوتی داره. اگر ایجاد بشه بهش اهمیت زیادی ندیم و یه موقعی تصمیم بگیریم که حالا درمانی رو که درمانش رهاسازی تنگی کانال مچ دسته انجام بدیم و دیر انجام بدیم، دیگه این باقی که ما داشتیم، این حس انگشتا، قدرت انگشتا دیگه بر نمیگرده و برای همیشه برای این بیمار باقی میمونه. شاید یه مقدار بهتر بشه ولی دیگه مثل اول نمیشه.
پس اقدام سریع و تشخیص سریع خیلی مهم هست توی این مورد.
ببینیم، ما خیلی سریع نیستیم توی این مسئله. مثلا بیمار ماهاست این مشکل رو داره ولی نباید بذاریم این ماها به سالها کشیده بشه.
بله، پس خیلی اثرگذار هست که بلا فاصله بعد از اینکه متوجه شدن و روبرو شدن با چنین عارضه‌ای، چاره جویی بکنن و ابتدا مشخص بشه
ندارن هی پشت گوش نندازن، هی نگن صبر میکنیم، داروی مسکن میخوریم، بابا پنتین یک دارویی که خیلی استفاده میشه که عصب دست رو، اون سیگنال هایی که میفرسته رو مهار میکنه،
آروم بکنه،
آروم بکنه، ببین درمان کنن قبل از اینکه اون به قول معروف درخت خشک بشه، چون عصب برگشت پذیر نیست.
بسیار خوب. و سوالی که داشتن این آقا برای همسرشون، اینکه آیا ورزش های خاصی، تمرینات خاصی رو هر جلسه انجام بدن کمک میکنه؟
بله، این خدمت شما عرض بکنم، اگر مشکل فقط صرفا گردن باشه و دیسک های خفیف گردن بدون تنگی کانال های عصبی در گردن باشه، آب درمانی، ماساژ درمانی، حرکت عضلات کنار ستون فقرات گردنی بسیار به این کمک میکنه. ولی اگر مشکلات پیشرفته باشه، ورزش هم در تشدید علائم کمک میکنه.
یعنی خود ورزش هم اثرگذار هست که بیشتر بشه شدت.
بله، بله. اگر مثلا یه فردی کمردرد داره، گردندرد داره، علتش تنگی کانال نخاع باشه، با فعالیت میتونه پاهاش خسته تر بشه، درداش بیشتر بشه و حتی حادثه پیدا بکنه.
ناله.
برای همین به این نسخه کاملی نمیشه پیچید بگیم هر کی مثلا مشکلات عصبی داره و به قول معروف وجود داره و بررسی نکرده، امارای نکرده، نوار عصب نگرفته، بهش بگیم که این نسخه ورزشی توی داری این ورزش ها رو انجام بده. یا بعضی از بیماران بدونه که حتی بدونن چقدر مشکل دارن به فیزیوتراپ مراجعه میکنن، فیزیوتراپ هم به حب یه سری حرکت های کششی براشون انجام میده، یه سری حرکت های تنس، آی آر، یو ایس و اینا مدالیت هایی که مال فیزیوتراپی انجام میده. اگر چشم بسته به اینا نگاه بکنیم میتونه در بعضی از موارد مؤثر که نباشه هیچ بدتر هم بکنه،
مثل همون ورزشی که فرمودین شاید شدت رو بیشتر بکنه. برای کسانی که میان سال هستن، هنوز دچار این ماجرا نشدن، این آرزو به سراغشون نیامده و انشالله که اینطور باشه با اصلا به سراغشون نیاد، چه تمرینات ورزشی رو سفارش میکنه آقای دکتر عرب که به انجام دادنش کمک بشه؟
تقویت عضلات کنار ستون مهره در ایستایی مهره ها بسیار نقش داره. یعنی اگر یه فردی، چون تمام دور ستون مهره ما مثل مال حیوانات که فیله وجود داره، این فیله که همش هم از عضله تشکیل شده، هر چقدر قوی تر در ایستایی ما انسان ها، چون ما انسان ها ایستاده باید میستیم، ایستاده غذا میشیده، غذا میخونه، گردنمون در حالت صاف قرار میگیره، این عضلات هر چقدر قوی تر باشن بسیار بسیار به ما کمک میکنه. ولی یک موزلی که توی مسئله گردن الان ما باهاش مواجه هستیم، استفاده از موبایل و سیستم های مجازی که بسیار بسیار میزان دردهای گردنی و مشکلات گردن رو یک دهه تقریبا به عقب آورده. یعنی مشکلاتی که مثلا باید تو دهه 6، دهه 7، دهه 8 برای بیماری ایجاد بشه، اومده رو دهه 4، دهه 5.
بسیار
باید الگوی رفتاری رو بسیار توی این مسئله رعایت کنیم، خصوصا توی اوایل میانسالی و سالمندان که اونا هم به این مسئله موبایل واقعا وابسته شدن.
بسیار عالی، متشکرم از شما و راهنماییاتون آقای دکتر عرب که با ما همراه بودید در نسخه ورزش امروز. متشکرم از شما، ارادتمند به خدا بسپارم. متشکرم که تا پایان همراه برنامه نسخه ورزشی از رادیو ورزش بودید. انشالله که همیشه تندرست و سلامت باشید و آنچه که گفته میشه در این برنامه رو به کار ببندید تا روز به روز شاهد موفقیت رو سربلندی بیشتر شما باشیم. به خدا میسپارمتون. بدرود.
ورزش بیشمار است، تندرستی همیشگی، توانمندی کارگشا، برومندی تحسین برانگیز، شنیدن پیام ورزش از رادیو ورزش حق شماست. صدای ورزش را بشنوید.
اون موقع که بچه بودیم اصلا من وضع مدرسه رو اینطوری شروع کردم که هارتل می آوردیم، کوچه‌مون خاکی بود، اسفالت نداشت، تقریبا بوده 30 سال پیش.
از کام خدمت شما، من سال 1336 ده دی در محله ستارخان بودم و ورزش مثلا بوده شروع کردم.
15 سالگی می فکر کردم که چقدر بسکتبال رو دوست داشتم و میخواستم بسکتبالیست بشم و فیزیک آماده یام داشتم.
اتاقی در حومه خاطرات.
خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همراه و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. خیلی خوشحال و خرسندیم که فرصتی دست داد تا از طریق برنامه اتاقی در حومه خاطرات سلام ویژه خدمت شما عرض کنم. برنامه‌ای که قطعا معرف حضور علاقمندان شبکه رادیوی ورزش و این برنامه هست، هر هفته خدمت یکی از پیشکسوتان بسیار خوب و خوشنام ورزش کشورمون هستیم و گپ و گفت صمیمانه‌ای داریم با این دست از عزیزان، از بد و تولد تا فعالیت ها و افتخار آفرینی ها و تا حال حاضر که انشالله سایه این پیشکسوتان همچنان مستدام باشه و بالای سر ورزش کشور. امروز مهمان عزیزی رو دعوت کردیم که ایشون رو به عنوان پیشکسوت یک رشته ورزشی خاص شد نخواهیم معرفی کنیم، به هر حال تجربه زیادی در رشته های مختلف ورزشی دارن، جناب آقای منصور احمدی، که انشالله بحث جذاب و شیرین رو با ایشون داشته باشیم و شما عزیزان شنونده هم که وقت گذاشتید و شنونده این برنامه هستید انشاءالله که مورد استفاده و عنایتتون هم قرار بگیره. منصور احمدی عزیز سلام، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
من هم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و همکاران بسیار خوبتون و شنوندگان بسیار عزیز برنامه خوب و گرامی شما.
خیلی ممنون، متشکرم جناب احمدی. خب ما فعلا اشاره نمی کنیم به رشته ورزشی یا رشته‌های ورزشی خاصی که حضرت علی به هر حال درش هم تبحر داشتید، هم فعالیت ورزشی داشتید و هم مسئولیت ورزشی داشتید، اما روالی داره برنامه اتاقی در حومه خاطرات که از بعد به تولد ما کار رو شروع میکنیم. بفرمایید.
من به استحضار شما و شنوندگان عزیز برسونم که من متولد 5 تیر ماه 1119 هستم.
بله.
و در محله منیریه مای سلطان من اونجا به دنیا آمدم. بعد در همون تقریبا منطقه جنوب تهران، از اونجا هنوز به سن 5-6 سالگی نرسیده بودیم که به محله سینا اکبرآباد تهران منتقل شدیم. بعد من در اونجا در یک مدرسه رفتم، ثبت نام کردم برای دوره ابتدایی.
میتونم بپرسم چند تا بچه بودین؟ شغل پدر چی بود؟
من پدرم ارتشی بود.
بله.
ما 5 تا برادر بودیم. البته اون زمان 2 تا برادر بودیم چون بزرگتر رو من بودم. بعد
بله.
تدریس شدن 5 تا برادر و 1 خواهر.
بله.
که من در سن 6 سالگی درسم رو شروع کردم.
بله.
بعد ما فوتبال رو تو من مدرسه که تقریبا بزرگ بود، من محوطه ورزشی داشت، فوتبال رو من از اونجا شروع کردم. و در ابتدای امر اونا مشوق ورزش من بودن، دیدن من استعداد فوتبال رو دارم.
پس در واقع اون فوتبال قدیمی که میگن از کوچه و خیابون شروع شده بوده، برای شما در واقع برعکس خیلی از پیشکسوتا اتفاق افتاده، از زمین خاکی و کوچه پس کوچه شروع نشده، از مدرسه شروع شده.
عرض میکنم خدمتتون، من چون اونجا کلاس دوم بودم سوم بودم که ما رفتیم فوتبال رو شروع کردیم اونجا، بعد اونها دیدن من استعداد دارم، به من دور بیشتری دادن و از من استفاده بیشتری تو مسابقات به سال همون مدرسه ای و اینو میکردن.
بله.
یا کلاسی، مسابقات کلاسی میدادن. بعد من یواش یواش اومدم تو محلمون که عرض کردم همون اکبرآباد بود، ما زمین شماره 4 اکبرآباد فوتبالیستای خوبی رو پرورش داد. البته من نمیتونم بگم جزو خوبان بودم، ولی من هم اونجا پرورش پیدا کردم. من اونجا مربی داشتم به نام آقای اکبر کیا، که این آقای اکبر کیا در اینی که خودش معلم ورزش بود، شاید 3-4 سال از من بزرگتر بود، ایشون مربی بچه های محله هم بودند. من توسط ایشون فوتبال رو تقریبا یاد گرفتم و بعد که وارد دبیرستان شدم، تو دبیرستانمونم باز معلم ورزشمون باز به استعداد من که پی برده بود، تو مسابقات دبیرستانی هم من شرکت میکردم. بعد تو مسابقات محلی هم که همه چی که میفرمایید، در اینی که منم فوتبال رو از مدرسه شروع کردم، تو معلمونم باز فعالیت فوتبالی داشتم، باز هم فوتبالیست های خوبی با من هم دوره بودن در اون زمان.
بله.
بعد من این کشیده شد به دبیرستان و دبیرستانم باز من جزو تیم دبیرستان بودم، تا اینکه اولین بار من در تیم یکی از تیم های باشگاه شاهین توسط اکبر کیا من شروع کردم فوتبالم رو در باشگاه،
یکی از باشگاه شاهین.
بله.
در اون مقطع زمانی
به نام داریوش.
حدوداً چه سالی اگه بخواید اشاره کنید؟
من تقریبا 17-18 سالم بود که،
یعنی 1930 بوده دیگه در واقع.
عرض میکنم دیگه، من اگر 19 باشم دقیقاً 36 تقریبا دیگه، 36-37 من تو مسابقات دبیرستانی شرکت کردم. که
فقط نفهمیدید که تو کدوم پست بازی میکردید؟
من به علت این که
یه شاید هم چند پسته بودید،
حالا هم میخواستم اصلا خدمت آقای کیا به این باور نبود که بازیکن باید در یک پست بازی بکنه، باید در پست های مختلف بتونه فعالیت داشته باشه. من پست اصلیم دفاع بود، ولی من یک زمانی همین تیم ها با تیم تاج سابق که الان استقلال شده ما بازی داشتیم، اونجا نمیتونستن بازیکن عوض کنن، اگر بازیکن هم مصدوم میشد باید 10 نفره بازی میکردن. اونجا دروازه‌بان ما توسط مرحوم جدیکار مجروح شد، رفت بیرون. من بل اجبار تو دروازه ایستادم، یا بعضی مواقع فوروارد
دروازه‌بانی هم انجام دادم.
بله بله، من دروازه‌بان هم بودم، ولی پست اصلی من دفاع بود، من تو دفاع کار میکردم،
بیشتر مدافع بود.
بله بیشتر مدافع.
خب بریم سراغ باشگاه شاهین. به هر حال باشگاه شاهین خیلی از جوان‌ترها هم حتی وقتی که پیگیر هستن و صحبت از باشگاه شاهین میشه، ذهنشون میره سمت یک باشگاهی که بیشتر سعی میکرد که علم و ورزش رو تو امان در کنار همدیگه داشته باشه و جز دستورات اخلاقی و مکتب اون شاهینی که ما از دیرباز به گوشمون رسیده این هستش که صرفا ورزش رو بهش توجه نمیکرد، اخلاق و علم رو هم بهش توجه میکرد. یه مدار در مورد مکتب شاهین هم توضیح بدید که خیلی شاهینی های قدیمی رو که ما الان میبینیم که حالا بعدها اومدن مدارج ترقی رو چه به عنوان بازیکن چه به عنوان مسئول تو حوزه مختلف تی کردن، اینها الان افراد فرهیخته‌ای هستن، افراد تحصیل کرده‌ای هستن، افراد باسوادی هستن و در حوزه خودشون هم بازیکن‌های بسیار موفق و ارزشمندی بودن. واقعا اینگونه بود؟
برسون برسونم همینجور که می‌فرمایید، واقعا همینطور بود. یعنی ما اگر امتحاناتمون تموم می‌شد حتما می‌بایست کارنامه‌مون رو می‌آوردیم نشون می‌دادیم.
از همون ابتدا هم خود دکتر اکرامی بود بالا سر
باشگاه، تیم‌های مختلف داشت،
تیم‌های مختلف داشت.
ببینید متاسفانه
نظارتش با دکتر اکرامی بود.
بله بله، در حال حاضر الان ببینید جناب نوروزی عزیز، متاسفانه باشگاه‌ها سازنده نیستند. همون زمان باشگاه تاج سابق کران استقلال شده و باشگاه شاهین یا تهران جوان یا دارایی،
بله،
اینها تیم‌های سازنده بودند. بعد این بازیکن‌ها رو از می آوردن تو باشگاه‌های مختلفش،
تیم شعاع بود، تیم
زیر مجموعه باشگاهش، مثلا ما تیم داریوش بود، تیم سعدیان بود، تیم فولاد بود، اینا زیر مجموعه های تیم شاهین بودند و از اینجا پرورش پیدا می‌کردن، می آمدن تو تیم شاهین، یعنی سازنده بودند اینا. الان متاسفانه تمام بازیکن‌های ما دیگه وارداتی هستند، هیچ کدوم از تیم مای ما سازندگیش ندارن و متاسفانه خیلی ضعیف شده. همچنین که میفرمایید حتما به سواد به تحصیل ارزش قائل بودن و معتقد بودن که باید بازیکن با سواد باشه که بتونه بهتر بازی بکنه. که من بعد از این که رفتم سربازی جز به تیم ارتش بودم، خدا مرحوم کنه آقای رنجبر، آقای ماجرانی، جناب بیاتی، محمود خان بیاتی و برمکی مرحوم، حالا اسمشون دقیقا زیاد یادم نیست، ولی اینا بودیم که
بله.
بعد فوتبال رو هم خدا مرحوم کنه آقای اسداللهی و آقای فریدون صادقی، اینها مربیگریش رو انجام میدادن و یه آقایی رو از مجارستان آورد و امران آقای سوچ ایشون مربیگری انجام میداد. بعد من
فکر کنم مثلا ایشون یه مقطعی هم اولین مربی خارجی تاریخ فوتبال ما هم بودن.
دقیقاً بله، که بعضی از استان‌ها هم ایشون اعزام شدن و سازندگی در استان‌ها هم داشتن. از جمله استان کرمان که استان محرومی بود ولی خب سازندگی داشت، سوچ اونجا هم رفت به تونس بازیکن.
خب بیشتر از خودتون صحبت کنید. یکی از تیم‌های شاهین یا یکی از مجموعه شاهین اشاره کردید، بگید که دیگه از شاهین چه اتفاقاتی افتاد در فوتبالتون که دیگه بداریم بریم تو بحث بازی‌های اون دوران. حالا من به هر حال میدونم که ما تیمایی داشتیم مثلا دارایی، مثل عقاب، مثل تهران جوان، مثل شاهین و اینها یک سری از شهروردای جذاب رو تو امجدیه سابق مقابل هم دیگه برگزار می‌کردن و چقدر استقبال می‌شد از تماشاگر و چقدر لبریز می‌شد ورزشگاه‌ها. حالا قطعا خاطراتی از اون تیم مسابقات هم قطعا داریم.
ما در اینی که تیم‌های دوم باشگاه خودمون بودیم، یا مثلا دهیم که تیم دوم باشگاه
استقلال بود،
بله. اینها هم در رده های دسته یک، همون رده های تیم های بالاتر شرکت داشتن. یعنی اینا نبود که مثلا آن دسته دو داشته باشن، دسته یک داشته باشن. همه اینا در یک سطح مسابقه میدادن و باعث افتخار تیم برتر ما بود که تیم پایینتر تیم رقیب رو شکست میداد یا با اونا هماغوش بازی میکرد. از این نظر خیلی این مسئله جذاب بود و رقابت خیلی سالمی در بین بود. حالا متاسفانه پول که آمده و
یه تأثیر گذاشته، تأثیر منفی هم گذاشته،
خیلی تأثیر گذاشته.
حالا پول اشکال نداره فی نفسه، ولی خب ای کاش اول اون فرهنگی ساخته میشد بعد اون پول وارد میشد دیگه، درسته؟
حالا برشون برسونم جناب نوروزی عزیز، ببینید مربیان ما کسانی بودن که خودشون به اصطلاح رنج کشیده بودن در این از این بابت و اینها میدونستند که حتی مدیران باشگاهامون، مثلا حالا خود تیم آقای دکتر اکرامی مرحوم خدا بیامرز،
بله.
ایشون کسی بود که فوتبال انگلیس با ایشون همیشه مراوده داشت، همیشه از ایشون استفاده میکرد. یا سرستان روز که رئیس فدراسیون جهانی بود، از دوستان بسیار نزدیک آقای دکتر اکرامی بودند و حتی نامهای خصوصی بر هم
اینقدر ارتباطات بین‌المللیش قوی بود.
خیلی قوی بود ایشون.
بله.
و ایشون دکتر روانشناس تربیت بود و تربیت دکتر تربیت و آموزش بود ایشون.
بله.
و متاسفانه الان خب ببینید ما از کل مقدار مشکل داریم. مدیران باشگاه ما ببینید کیا هستن. ببخشید من قصه اهانت و قصه جسارت ندارم، ولی باید درد کشیده باشن که بتونن درد رو تشخیص بدن، بفهمن چه مشکلی توی ورزش ما خصوصا فوتبال
هست.
بعد برسون برسونم من وقتی که چیز شدم بازیم رو نهایتا در همین باشگاه داریوش و شاهین من به اتمام رسوندم، بعد وارد مراحل کارگری شدم. من
چه سالی فوتبال رو گذاشتید کنار؟
من تقریبا 1338 من 38
خیلی زود نبود.
نه عرض میکنم
46
من فوتبال رو کنار گذاشتم،
چون من گفتم 38 که
نه 46 من فوتبال
سالتون هم نشده بوده.
نه خیر، من 46 فوتبال رو کنار گذاشتم.
حتی 46 هم خیلی زود
کنار گذاشتم. من چون رفتم تو جامعه کارگری، بعد خودم تیمدار بودم، هم خودم بازی میکردم و هم مربیگری میکردم برای تیم. از جمله گروه صنعتی بهشهر من براشون خیلی کار کردم و تو تیمش هم بازی میکردم. که بعد اومدم وارد مرحله مربیگری شدم و داوری رو من دوراش رو طی کردم. از داوری در درجه ملی داوری من به اصطلاح داوری رو گذاشتم کنار. بعد اومدم تقریبا من مسئولیتی پیدا کردم در فدراسیون در گذشته،
در فدراسیون
فوتبال. در فدراسیون فوتبال من اومدم شروع به کار
به کردم. سالهاش هم اگه اشاره کنید ممنون میشم.
من
حدودا هم اگه اشاره کنم
خدمتتون، من از سال 51 کارم رو تو فوتبال تو فدراسیون شروع کردم. کارم رو تو فدراسیون 32 سالگی بودم که تو فدراسیون کارم.
در واقع با آقای آتابایی دیگه.
بله با آقای دیدبان و آقای آتابایی و اینا من کارم رو شروع کردم. بعد مسئولیت‌های مختلفی داشتم تا اینکه داوری من عرض کردم در چیز ملی گوشم کنار. در فدراسیون ها من سمت‌های مختلفی داشتم. من کلاس دتمار کرامر رو من به اصطلاح به صورت ناظمیت کاراشو انجام میدادم. بعد اولین کلاس مربیگری رو که
در همون مقطع زمانی
بله در آقای آتابایی گذاشته بودند.